صبحانه با خبر.
صبح پنجشنبه که توی ایران آخر هفته محسوب میشه، گاهی حتی تلاش بیشتری لازم داره برای شروع روز، برای رفتن به سر کار یا مدرسه و دانشگاه، برای اینکه یه نصف روز کار و درس و مشق سر آدم ریخته که البته با چشم هم زدنی هم تموم میشه. اگه هنوز معطل و مرددین برای خیلی تصمیم ها در روز پنجشنبه، به غروب پرشر و شور و بهاری امروز فکر کنین و جمعهش یک روز تعطیل کامل توی راهه که به این نصف روز کار و درس میچربه و میارسه. صبح 19 روز شما در خرداد ماه به خیر، در هر جایی از ایران که هستید و در هر حال روزی که به سر میبرید، توی خیابون، جاده، بیابون، ترافیک، توی کوچه و پس کوچه های شهرتون یا توی خونه در حال تموم کردن یا شروع صبحانه، ما از رادیو فردا از راه دور برای شما یک پنجشنبه سبز و خرم را آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم و توی یک برنامه زنده به اسم صبحانه با خبر در رادیو فردا شما رو همراهی میکنم با یک ساعت و نیم برنامه متنوع سیاسی، اجتماعی، ادبی، هنری و ورزشی با انواع گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردن و از همین ساعت یعنی 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. سه بخش نیم ساعته اگه همراه ما بمونید، در صبحانه با خبر شما رو به آمریکا میبریم تا درباره آخرین موضع‌گیری ایالات متحده در مقابل حملات تروریستی بشنوید. در فرانسه باز هم علیه شرایط فعالیت‌های اتمی ایران بحث‌های تازه‌ای را افتاده. درباره درخواست 4 سازمان حقوق بشری از سازمان ملل براتون میگیم که خواستار فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران شدند. درباره وبلاگ نویس‌های زندانی در ایران میشنوید و آخرین احکام اونها. از تازه ترین آمار بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ایران براتون میگیم. و آخرین خبرهای فرهنگی، ادبی، موسیقی و البته ورزشی. اگه با ما بمونید البته و بعد از اخبار همچنان با ما باشید تا درباره جزئیات بیشتر برنامه امروز صبح براتون بگیم. اما الان کیان منوی با خبرهای تازه اومده تو استودیو. کیان رو البته صداش رو از دیشب تا الان شنیدید که سر هر ساعت براتون خبرها رو خونده و من الان بهش سلام میکنم. صبح بخیر.
با درود فراوان به آرزو.
آرزو نیستم، آزادم که
آزاده ببخشید کنم.
چه خبر کیان از دیشب تا الان؟
آزاده جان، عرض کنم که آینده لیبی موضوع بحث جلسه نمایندگان کشورهای غربی و عربی است که امروز در امارات متحده برگزار میشه. از سوی دیگه در مورد سوریه هم این احتمال هست که در روزهای آینده شورای امنیت یک قطعنامه به اصطلاح تحریمی ولی در محکومیت سرکوب مخالفان در سوریه به رأی بگذاره.
درسته.
و اینکه آمریکا بار دیگر در مورد برنامه هسته‌ای ایران یک
واکنش تندی هم نشون داده. در مورد خود ایران چی؟ در ایران هم خبر خاصی هست؟
در ایران تا اونجا که میدونیم تمام خبرها دور میزنه بر سر نزدیک شدن سالگرد 22 خرداد و
سالگرد انتخابات.
بله، انتخابات که همونطور که تو گفتی گروهی از فعالان طرفدار حقوق بشر قراره که از سازمان ملل بخوان که اون نماینده خودشو به ایران بفرسته که نظارت داشته باشه بر.
پس با کیان منوی باشیم مفصل‌تر در مورد این تیترایی که الان گفت برای ما توضیح میده در بخش خبری صبحانه با خبر.
وزیران کشورهای غربی و عربی امروز برای دور دوم مذاکرات در خصوص آینده لیبی پس از معمر قذافی در امارات متحده گرد می‌آیند. این در حالی است که حملات سنگین هوایی ناتو به اهدافی در طرابلس و دیگر نقاط لیبی با هدف تضعیف قدرت قذافی و جلوگیری از حمله نیروهای امنیتی به غیر نظامیان و مواضع مخالفان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها حملات ناتو در طرابلس تا شامگاه چهارشنبه همچنان ادامه داشته است. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد سوریه ممکن است در روزهای آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. بنابر گزارش‌ها این پیشنویس که کشورهای اروپایی ارائه کردند از رژیم سوریه می‌خواهد خشونت‌ها را متوقف و گفتگوی سیاسی با نیروهای مخالف را دنبال کند. آمریکا گفته است که از صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت در مورد سوریه حمایت می‌کند، ولی روسیه و چین اعلام کردند ممکن است آن را وتو کنند. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تصمیم ایران مبنی بر سه برابر کردن غنی‌سازی اورانیوم و انتقال این کار به کارخانه سری را تحریک‌آمیز خواند. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که این گونه اقدامات تحریک‌آمیز موجب اعتمادسازی در راستای منافع ایران برای گفتگوهای معنادار یا در نیت هسته‌ای ایران نمی‌شود. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای سه برابر کردن غنی‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت که به زودی زنجیره 164 تایی از سانتریفیوژهای جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نصب خواهد شد. آقای عباسی همچنین گفت که غنی‌سازی 20% علاوه بر سایت نتنز در سایت فوردو هم انجام خواهد شد. وزیران نفت و اوپک در نشست خود در وین نتوانستند بر سر سقف تولید به توافق برسند. در بیانیه‌ای که پس از نشست روز چهارشنبه انتشار یافت گفته شد که هیچ گونه تصمیمی به طور رسمی گرفته نشده، اما اوپک با ثبات بازار نفت متحد است. شیرین عبادی و چهار سازمان مدافع حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیه خواستار تسریع انتخاب و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند که در دقایق آینده گزارشی در این ارتباط هست. و آخرین خبر این که ژنرال مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا درباره قدرت گرفتن القاعده در یمن با بهره‌جویی از بحران سیاسی این کشور هشدار داد.
متشکرم کیان معنوی. باز هم برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه با ماست در بخش دوم صبحانه با خبر. اونچه که در نشست امنیت جهانی در آمریکا گذشت، مقابله با عملیات تروریستی با فشار بیشتر. The increase in lethality whether due to weapons of mass destruction. تازه ترین آمار بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران، پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2001 در ایران 0%.
اگر وضع اقتصادی خوب بود، هیچ دلیلی نداشت که دولت ایران و بانک مرکزی اعلام ارقام اعداد رو نکنند. و در صندوق بین‌المللی پول هم به هیچ وجه همچی چیزی نیستش که اینها بخوان یه جنگ روانی بر علیه یکی از اعضای دو تا سازمان راه بندازند.
درخواست چندین سازمان حقوق بشری از سازمان ملل برای فرستادن گزارشگر ویژه برای بررسی شرایط زندانیان سیاسی.
مسئولیت از مجازات باعث شده است در طی سالها و سالها مسئولین جمهوری اسلامی بدون هیچ محابا با زندگی، با سرنوشت و با جان شهروندان ایرانی بازی کنند.
افزایش ناگهانی بهای رسمی ارزهای خارجی به خصوص دلار در ایران، شوک تازه دولت به بازار.
چون ما در تحریم‌های بین‌المللی هستیم، تا بخش خصوصی در کشور آزاد نیست، این مشکلات هر از چندی از یک سو جریان پیدا میکنه.
نتایج اعزام محمد علی آبادی رئیس کمیته المپیک و سرپرست جدید وزارت نفت به اجلاس اوپک. و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان. با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران تا بیشتر بشنوید. برتری نظامی، استفاده از تکنولوژی مدرن در جنگ و در جستجوی امنیت و ثبات. اینها کلماتی است که دیروز توی جلسه‌ای به نام نشست امنیت جهانی در آمریکا مدام تکرار شد. معاون وزارت دفاع آمریکا میگه که توی عصر بی‌ثباتی‌ها ایالات متحده برای امنیت خودش و ثبات جهانی باید برتری نظامی خودش رو حفظ کنه و تکنولوژی‌های مدرن رو به کار بگیره. از نادر صدیقی همکارم بشنوید در واشنگتن که از این نشست گزارشی تهیه کرده.
در سال‌های اخیر چالش‌های بزرگی در عرصه امنیت جهانی بروز کرده است. بعضی از بحران‌ها بی هیچ علامتی یک بار خود نشان داده‌اند و برخی نیز آهسته ولی در ابعادی خود نمایی کردند که گزینه‌های مقابله با آنها در کوتاه مدت بسیار محدود بوده است. برای پیشبینی و پیشرستی و تعیین هدف‌های سیاسی روشن در مقابله با این بحران‌ها چه باید کرد؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها و احتمالات، مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا از روز چهارشنبه سلسله نشست‌هایی را با شرکت مقام‌های دولتی و کارشناسان گوناگون برپا داشت که نخستین آن با عنوان آینده جنگ با شرکت آقای ویلیام لین سوم، معاون وزارت دفاع ایالات متحده برگزار شد. آقای ویلیام لین در آغاز این نکته را یادآور شد که داوری درباره ماهیت محیط امنیتی آینده یک کار استثنایی است. پیشبینی‌ها بسیار دشوارند، به ویژه درباره آینده. با این حال موردی وجود دارد که پیشبینی درباره آن آسان‌تر است. آن آینده خود جنگ است. اینکه پیکار در این جنگ‌ها چگونه خواهد بود، چه تکنولوژی قابل تبدیل و چه تاکتیکی مؤثر خواهد افتاد. معاون وزارت دفاع آمریکا پس از شرح مختصری در روند تکاملی جنگ‌ها که با انقلاب صنعتی آغاز و پس از انقلاب هسته‌ای اکنون به انقلاب در عرصه مجازی و عصر اطلاعات انجامیده گفت که این آخری زمینه امنیت ملی را ترسیم کرده است. آقای ویلیام لین یادآور شد که برای قرن‌ها ملت‌های پیشرفته در عرصه اقتصادی قدرتمندترین توانایی‌های جنگی را داشتند و بازیگران درجه دوم در صحنه جهانی از توانایی دست پایینی برخوردار بودند. و امروزه آن ارتباط کهن بین توانمندی‌های اقتصادی با قدرت نظامی دیگر مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. آقای لین تأکید کرد که گروه‌های تروریستی با منابعی اندک می‌توانند حمله‌های ویرانگر انجام دهند. ستیزه‌جویان با بمب‌های ساخته شده از مواد کود شیمیایی می‌توانند زره‌پوش‌های پیشرفته را از کار بیاندازند. و امروزه دولت‌های سرکش و ناسازگار در پی بمب اتمی هستند و حتی برخی از گروه‌های مافیایی از توانایی‌های بالای سایبری برخوردارند. به این ترتیب عواملی از این قبیل بزرگترین چالش‌های امنیتی آینده را تشکیل می‌دهند. معاون وزارت دفاع آمریکا نتیجه‌گیری کرد که طرح‌ریزی‌های دفاعی باید بازتاب دهنده این واقعیت‌ها باشند و ارتش آمریکا نیز باید از توانایی نبرد در هر شرایطی، چه جنگ اتمی و چه پیکار با ستیزه‌جویان برخوردار باشد. به همچنین گفت که افزایش تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و حمله‌های سایبری برای همیشه رابطه دفاع داخلی و امنیت ملی را دگرگون کرده است. معاون وزارت دفاع آمریکا در ادامه سخنان خود با اشاره به دگرگونی‌ها در زمینه افزایش مدت زمان جنگ‌ها، عملیات آزادی کویت را مثال زد و گفت که این امر امروز دیگر با واقعیت‌ها وفق نمی‌دهد. همزمان با نشست موسوم به آینده جنگ، نشست‌های دیگری نیز در چارچوب مسائل امنیت جهانی توسط مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا برپا شده که زمینه‌های متنوعی از بررسی بحران‌ها در آسیا تا مسائل امنیتی در مدیترانه و در دنیای مجازی، جغرافیای سیاسی اقتصادی قطب شمال و آینده روابط آمریکا پاکستان مورد بحث و بررسی کارشناسان است.
خب این اولین برنامه صبحانه با خبر در روز پنجشنبه بود که شنیدین. از آمریکا پک کردیم به ایران، بریم سراغ روزنامه‌های امروز صبح و روزنامه‌ها رو همراه با همکارم براتون ورق بزنیم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم به در صبح پنجشنبه.
آزاده درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر امروز؟ چه خبره توی روزنامه‌های چاپ تهران؟ خبرای مشترک یا گزارش‌ها و تیترایی که توی اکثر روزنامه‌ها تقریبا با هم یکسان هست کدومان؟
اصلی‌ترین موضوعی که امروز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته شوکی هست که روز گذشته بانک مرکزی به بازار ارز وارد کرد و اون گران کردن قیمت دلار بود که در روزنامه‌های دنیای اقتصاد تهران امروز، جهان صنعت، روزگار، شرق و جمهوری اسلامی به عنوان تیترهای اصلی در صفحه اول این خبر منتشر شده. اونطوری که روزنامه روزگار نوشته، یک روز بعد از اون که آقای احمدی نژاد در نشست خبری خودش از ایجاد تلاطم در بازار دولت رو مبرا اعلام کرد، بانک مرکزی روز گذشته قیمت ارز رو 12% افزایش داد و به این ترتیب حدود 120 تومان گرانتر کرد دلار رو. نامه دنیای اقتصاد این تصمیم بانک مرکزی رو غافلگیر کننده دلار توصیف کرده و نوشته که تاکنون دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کردند که قیمت غیر رسمی ارز رو پایین بکشن و نزدیک بکنن به قیمت رسمی، اما دیروز در اتفاق عجیبی روند معکوسی رو آغاز کردن و قیمت دلار رسمی رو بالا بردن و به این ترتیب یه شوک عجیبی به بازار وارد کردن.
توی بعضی روزنامه ها میشه یک موضوع مشترک دیگه هم دید و اون دوباره مطرح کردن سوال از احمدی نژاد هست.
بله، این عنوان مشترک روزنامه های تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار و مردم سالاری هست. در شماره پنجشنبه آقای علی مطهری اعلام کرده که سوال از محمود احمدی نژاد رو با 90 امضا بار دیگر به جریان خواهد انداخت. ایشون گفته که نشست خبری آقای احمدی نژاد انتظار اصولگرایان رو برآورده نکرده، چرا که انتظار می‌رفت ایشون از آقای خامنه‌ای اعلام حمایت بکنه و نزدیکان خودش به مورد نکوهش قرار بده در این کنفرانس خبری، اما این کار رو نکرده و بنابراین قرار هست که در مجلس طرح سوال از آقای احمدی نژاد بار دیگر به جریان بیفته.
نشست دیروز اوپک بی سر و صدا نبوده، توی اکثر روزنامه‌ها در مورد اون نوشتن، اما بیشتر در مورد نتایج اعزام محمد علی آبادی نوشتن که به عنوان سرپرست جدید وزارت نفت به اجلاس اوپک رفته بود.
بله، امروز روزنامه‌های منتقد دولت یک روایت و روزنامه‌های حامی دولت روایت دیگری از حضور آقای علی آبادی، سرپرست جدید وزارت نفت، در اجلاس اوپک ارائه کردند و اونطوری که روزنامه‌های روزگار و شهر نوشتن، آقای علی آبادی تلاش کرده که سهمیه تولیدها رو حفظ بکنه، اما با مخالفت عربستان و برخی دیگر از کشورهای صادرکننده نفت مواجه شده و در نتیجه موجب شده نظر ایشون که اوپک به دو دسته کاملا مجزا و مخالف هم تقسیم بشن. روزنامه کیهان اما در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که چالش دشمنان و دوستان امریکا در اجلاس اوپک بروز پیدا کرده و اوپک نظر ایران رو پذیرفته، اما همین روزنامه در متن خبر خودش نوشته که اجلاس 159 اوپک سرانجام بدون تصمیم قطعی درباره افزایش تولید نفت به کار خودش پایان داده.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، باز هم باهات هستیم در انتهای صبحانه با خبر تا بریم سراغ اخبار استانها.
آزاده، منم از تو متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
بعد از اینکه براتون روزنامه ها رو هم مرور کردیم، میخوایم بریم یک موسیقی بشنویم از یکی از چهره های تازه در موسیقی ایرانی که اسمش هست سینا حجازی و البته فعالیت هنریش رو هم با تنظیم ترانه و آهنگسازی شروع کرده. همکاری اون با محسن چاوشی، خواننده مشهور دیگه، اسم سینا حجازی رو بیشتر بر سر زبون ها انداخته و بعد از اون هم یه سری تک ترانه رو که خودش اجرا کرد با استقبال دوستداران موسیقی روبرو شد. از سینا حجازی عقربه رو بشنویم.
زمان خوب میدونم، خورشید غروب نکن، باز میخوام بیدار بمونم، بس که دیگه روغشه، امروز نوبت کیشم، ما یه عمر تو صفیم، خدایا خوشبختی چی شد؟ با 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 کشیدم یه سر بیشتر دادی، من یه نفر بودم اما اندازه دو نفر دادی، دنیا توی مشتمه خدا یا شکر خدا، یا تو صف یکی پشتمه خدا یا شکر خدا، یا یه وقتایی شوخی میکنم با دست هست، میگم خدا چرا همه در و بست هست، میگم اگه برون سه حکمت بستی دری، چرا پشتش زدی قفل محکم تری، شاید اشتباه از منه، دنیا جای زجر کشیده نی، حالی که داری میزنم به هم کن صرف تو زن تو گوشم این کنه، مثل کری گردن شدم دیگه باکی نیست، انسانت لجن شده دیگه خاکی نیست، وجدانش مونده زیرش خواب رفته از این که نشسته رو شاکی بس که ای دیگه آقشه، امروز نوبت کی شد، ما یه عمر تو صفیم خدایا خوشبختی چی شد، بس که ای دیگه آقشه، امروز نوبت کی شد، ما یه عمر تو صفیم خدایا خوشبختی چی شد.
اسم این آهنگ عقربه بود و خوانندش هم سینا حجازی که یکی از چهره‌های تازه هست توی موسیقی در ایران، جوونی که طرفدارای زیادی هم داره. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و با مشکلی مواجه شدید، تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و مطمئن باشید که میتونید راحت‌تر صدای ما به خصوص صبحانه با خبر رو بشنوید. اما خبرهای فرهنگی و هنری امروز رو هم بشنویم در ایران، اگه البته از طرفدارای هنر و ادبیات هستین، به خصوص تئاتر.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی در روز پنجشنبه باز هم با شما هستیم، بهتون سلام میکنم. بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی امروز.
منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیز، و امیدوارم که روز پنجشنبه برای همه روز خوبی باشه.
برنامه امروزمون رو اگه موافق باشین با نمایش خیمه شب بازی پهلوان کچل شروع کنیم. قرار شده برای اجرا بره به یک فستیوال بین‌المللی توی ایتالیا. شما خبری دارید در مورد این کار؟
بله، این خیمه شب بازی پهلوان کچل یک کاریست از گروه نمایشی درخت سیب که این به فستیوال بین المللی از دریا می آیند. اسم فستیوال این هست. دعوت شده این فستیوال در شهر روانا در ایتالیا برگزار میشه. اعضای گروه هم روز 20 خرداد از تهران میرن به قصد ایتالیا تا این نمایش رو در اونجا اجرا کنن. گروه نمایشی درخت سیب پیش از این موفق شده بود که جایزه پری دریایی طلایی جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی ترویا رو که یکی از معتبرترین جشنواره‌های عروسکی در ایتالیا است دریافت بکنه، و خانم‌های فهیمه، سیما، سمانه و سعیده میرزا حسینی در این نمایش به اصطلاح خیمه شب بازی پهلوان کچل بازی میکنن. یکی از ویژگی‌های این نمایش هم این هستش که این گروه در بخش‌های از نمایش زبان انگلیسی را به کار می‌گیره و در نتیجه مخاطب غیر ایرانی هم می‌تونه نمایش رو برقرار کنه.
بازم در مورد تئاتر میخوام ازتون بپرسم. به نظر میرسه که سالن‌های تئاتر در تهران به خصوص بعد از تعطیلات نیمه خرداد که هر سال اتفاق میفته، کم کم کار خودشون رو شروع کردن، دارن باز میشن و یه سری نمایشنامه جدید داره اجرا میشه. یک نمایشنامه با الهام از کاری از لورکا روی صحنه رفته.
بله، این سالن های تئاتر فعال شدن. این نمایش همچون یرما دیروز یعنی 18 خرداد آغاز شد اجراش و این نمایش است به کارگردانی احسان ناجی و خود آقای ناجی هم نوشته این نمایش رو. این در خانه کوچک نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی اجرا میشه و تا 31 خرداد هم ادامه داره. این نمایش هم طور که از اسمش هم معلوم میشه یک برداشت آزادی است از نمایشنامه یرما نوشته لورکا، که خب لورکا یکی از بزرگترین شعرا و نمایشنامه‌نویسان دنیا بود.
از نمایشگاه برای ما بگید به عنوان فرشتگان روشنی چه آثاری قرار تو این نمایشگاه عرضه بشه؟ در چه زمینه هست؟
بله، این عنوان بسیار زیبایی داره، فرشتگان روشنی. این نمایشگاه نقاشی و چیدمان هست، کارهای خانم شهناز زهتاب در گالری حنا برگزار خواهد شد، جمعه 20 خرداد افتتاح خواهد شد. 8 تا تابلو نقاشی هست و 2 تا چیدمان که کارهای قبلی ایشون در این روال بوده که برمایه های اسطوره های ایران باستان بهره میگیرن و بعد سعی میکنن در کارهاشون پرسش های فلسفی رو، پرسش های بزرگ فلسفی مثل معنای زندگی و مرگ، معنای حیات و غیره رو یک بیان تصویری برای این پرسش ها پیدا بکنن. حالا این نمایشگاه جدید همونطور که اعلام شده در همین روال خواهد بود. این نمایشگاه فرشتگان روشنی 10 روز ادامه خواهد داشت.
متشکرم فرج سرکوهی، تا یک صبحانه با خبر دیگه، خداحافظ.
منم از شما متشکرم، تا فردا.
خبرهای فرهنگی و هنری هم شنیدیم، اما دیگه فکر کنم خیلی وقت خوبیه برای اینکه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم، اونم از همکار ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مروان انزلی آخرین تمرین پیش از دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را امروز برگزار می‌کنند. دیدار دو تیم فردا در ورزشگاه تختی انزلی در حالی برگزار می‌شود که 2 بازیکن از پرسپولیس و 3 بازیکن مروان به دلیل دو اختاره بودن و یا دریافت کارت قرمز از حضور در بازی محروم هستند. علیرضا محمد و هادی نوروزی از پرسپولیس و محمد نزهتی، محمد رستمی و ابوالحسن جعفری از مروان. دیدار رفت دو تیم پرسپولیس و مروان در ورزشگاه آزادی روز سه‌شنبه گذشته 4-2 به سود پرسپولیس بود. یک بار دیگر یک تیم فوتبال لیگ برتری تهران به شهرستان منتقل می شود و این بار نوبت تیم نفت تهران است که به عراق خواهد رفت. این انتقال به گزارش خبرگزاری های داخل ایران طبق مصوبه هیئت دولت و به دستور محمود احمدی نژاد صورت می گیرد. 3 سال پیش چند تیم تهرانی از جمله تیم پاس که یکی از تیم‌های قدرتمند کشور به حساب می‌آمد به شهرستان منتقل شدند و در نتیجه پاس با نام پاس همدان در لیگ برتر شرکت کرد. تیم پاس در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در عمر 40 ساله خود برای نخستین بار به دسته پایین‌تر سقوط کرد و از لیگ برتر خارج شد. ظرف 24 ساعت گذشته در آمریکای لاتین چند مسابقه دوستانه فوتبال میان تیم‌های ملی کشورها برگزار شد. برزیل میزبان رومانی بود و با 1 پیروز شد. رونالدوی برزیلی هم در سن 34 سالگی از فوتبال در جریان این مسابقه خداحافظی کرد. پاراگوئه با بولیوی بدون گل و اکوادور و یونان 1-1 مساوی شدند. هلند نایب قهرمان جهان در مونته‌ویدئو پس از مساوی 1-1 با تیم ملی فوتبال اوروگوئه 4-3 با ضربات پنالتی مقابل میزبان خود اوروگوئه بازنده شد. یک مسابقه دوستانه هم در آسیا بود، به میزبانی چین در مقابل کره شمالی با نتیجه 2-0 به سود چین. بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا همچنان در جریان است و چهره تیم قهرمان نامعلوم. با پیروزی تیم دالاس ماوریکس در برابر میامی در 4 مسابقه فینال، دو تیم در حالت بن‌بست قرار گرفتند و 2-2 مساوی اند. Another incredible comeback by the Dallas Mavericks in these 2011 in the NBA finals deadlocked at 2 games apiece. مسابقه 5 بامداد فردا جمعه به وقت ایران در دالاس برگزار خواهد شد. بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4-7 است. و در فاصله 415 روز با آغاز بازی‌های المپیک 2012 در لندن مشعل بازی‌های المپیک رونمایی شد. این مشعل که 80 سانتی متر طول و 800 گرم وزن دارد، توسط 8000 دونده به نوبت در خاک بریتانیا به گردش در خواهد آمد تا روز 5 مرداد ماه سال آینده که به ورزشگاه مرکزی بازی‌ها خواهد رسید. سطح مقطع این مشعل مثلث است به علامت 3 دور بازی‌های المپیک در لندن سالهای 1908، 1948 و 2012.
این رادیو فرداست.
صدای ما را از برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا میشنوید و یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر از قبل از نیم ساعت گذشته همراه با ما بودید و در یک ساعت آینده برنامه صبحانه با خبر ادامه داره، امیدوارم که شما هم بتونید همچنان همراه ما و در واقع همراه با رادیو فردا بمونید تا گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی که همکارانم تهیه کردن رو بشنوید. آزاده اثری هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر با شما ایم در یک ساعت آینده. سر هر نیم ساعت مرور می‌کنیم خبرهای تازه و خبرهای روز رو و باز هم با کیان معنوی هستیم.
با درودی دوباره. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تصمیم ایران مبنی بر سه برابر کردن غنی‌سازی اورانیوم و انتقال این کار به کارخانه‌ای سری را تحریک‌آمیز خواند. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت این گونه اقدامات تحریک‌آمیز موجب اعتمادسازی در راستای منافع ایران برای گفتگوهای معنادار یا در نیت هسته‌ای ایران نمی‌شود. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای سه برابر کردن غنی‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت به سودی زنجیره‌ای 164 تایی از سانتریفیوژهای جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نصب شد. عباسی همچنین گفت غنی‌سازی 20% علاوه بر سایت نتنز در سایت فوردو هم انجام خواهد شد. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد سوریه ممکن است در روزهای آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. بنابر گزارش‌های این پیش‌نویس که کشورهای اروپایی ارائه کردند، از رژیم سوریه می‌خواهد خشونت‌ها را متوقف و گفتگوی سیاسی با نیروهای مخالف را دنبال کند. وزیران کشورهای غربی و عربی امروز برای دور دوم مذاکرات در خصوص آینده لیبی پس از قذافی در امارات متحده عربی گرد هم می‌آیند. این در حالی است که حملات سنگین هوایی ناتو به اهدافی در ترابلس و دیگر نقاط لیبی با هدف تضعیف قدرت قذافی و جلوگیری از حمله نیروهای امنیتی به غیر نظامیان و مواضع مخالفان همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی و 4 سازمان مدافع حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خواستار تسریع انتخاب و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. در این بیانیه گفته می‌شود که در آستانه دومین سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر را فرا می‌خوانیم تا در برابر جنایات سیاسی در ایران و حفظ امنیت و حقوق مردم مواضعی جدی اتخاذ کنند. و وزیران نفت اوپک در نشست خود در وین نتوانستند بر سر سقف تولید نفت به توافق برسند. در بیانیه‌ای که پس از نشست روز چهارشنبه انتشار یافت گفته شده است که هیچ گونه تصمیمی به طور رسمی گرفته نشده، اما اوپک به ثبات بازار نفت متعهد است. و آخرین خبر این که ژنرال مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا درباره قدرت گرفتن القاعده در یمن با بهره‌جویی از بحران سیاسی این کشور هشدار داده است. ژنرال مولن در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که بحران یمن القاعده را خطرناک‌تر می‌کند. همزمان تظاهرات مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. تظاهر کنندگان با بازگشت او به کشور مخالف هستند. و پایان بخش خبرهای این بخش به گزارش خبرگزاری‌ها، صدها پناهجو با عبور از مرز سوریه وارد خاک ترکیه شدند. اکثر این افراد از شهر جسرالشغور در شمال غرب سوریه گریختند. این شهر در چند روز گذشته شاهد درگیری‌های شدید بوده است.
متشکرم. کیان منوی حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده توی بخش سوم صبحانه با خبر، همچنان با ماست با دستی پر از خبر. در ادامه صبحانه با خبر، واکنش آمریکا و فرانسه به افزایش غنی‌سازی اورانیوم در ایران. درخواست سازمان‌های حقوق بشری از سازمان ملل برای فرستادن سریع گزارشگر ویژه و بررسی شرایط زندانیان سیاسی در ایران. ابلاغ حکم حسین درخشان وبلاگ نویس زندانی در ایران. اینها بخش‌هایی هست که البته همراه با موسیقی می‌شنوید و همراه با آخرین خبرها در مورد کنسرت‌ها و آلبوم‌های موسیقی در ایران و جهان. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم بیشتر بشنوید. هفت و 35 دقیقه در ایران هست. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید تا این موقع و ما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در بخش دوم. بحثا در مورد قدرت گرفتن بیشتر ایران برای تولید اورانیوم غنی شده بیشتر و بیشتر میشه، در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از برنامه ریزی برای سه برابر کردن غنی سازی در سال جاری خبر داده، کشورهای مختلف نسبت به این موضوع واکنش های مختلفی نشون دادن. همونطور که همین الان توی خبرها شنیدین، ایالات متحده آمریکا تصمیم ایران برای سه برابر کردن غنی سازی اورانیوم و انتقال این کار رو به کارخانه سری رو تحریک‌آمیز خوند. فرانسه هم همینطور. مسئولان فرانسوی این کار رو عامل تحریک جامعه بین‌المللی خوندن و سران تهران رو به نقض مداوم قوانین بین‌المللی متهم کردن. از علیرضا طاهری بیشتر بشنویم.
برنار ولغلو، یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه، روز چهارشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی آنچه را به گفته او نقض پیوسته قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است باید بیدرنگ متوقف کند. این سخنگو همزمان از سران جمهوری اسلامی خواست که با فرمانبرداری از خواست و تصمیمات جامعه جهانی از تحقیر قوانین بین‌المللی باز ایستند. اندکی پیشتر فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به رسانه‌های دولتی ایران گفته بود که تلاش‌های تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌گیرد.
آژانس رو ما با کار بیشتر تو حوزه دانش و فناوری هسته‌ای می‌دیم و برای نمونه اینه که حتماً تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% رو ما به سایت فوردو منتقل میکنیم.
فریدون عباسی دوانی از سوی دیگر خبر داد که محل تولید 20% اورانیوم غنی شده مورد نیاز ایران از تأسیسات هسته‌ای نترنز به تأسیسات هسته‌ای فوردوی قم منتقل خواهد شد. به گزارش رسانه‌های گروهی بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ جهانی از این نگرانند که جمهوری اسلامی سرانجام با جهشی بزرگ به مرحله‌ای برسد که از توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای برخوردار شود. از همین رو برنار ولغو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، خبر انتقال محل غنی‌سازی اورانیوم ایران به تأسیسات فوردوی قم را خبری ناخوش خواند و افزود اعلام این خبر تحریک جامعه بین المللی است و بر نگرانی های جهانی موجود از فعالیت های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز سرسختی های سران تهران و قانون شکنی های پیوسته آنان دامن می زند. وجود تأسیسات هسته‌ای فوردوی قم 2 سال پیش افشا شد و موجی از نگرانی در میان قدرت‌های بزرگ جهانی پدید آورد. جمهوری اسلامی وجود این تأسیسات را تا آستانه بهره برداری از آن از جهانیان پنهان نگاه داشته بود. با افشای این تأسیسات در نزدیکی قم، نزدیک به 150 کیلومتری جنوب شرقی تهران، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه جدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
درباره واکنش‌های تازه به افزایش غنی‌سازی اورانیوم در ایران شنیدید در گزارشی از علیرضا طاهری.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، و همچنان سر این سفره صبحانه تعداد زیادی خبر و گزارش و گفتگو وجود داره. حتما یادتون هست که توی یکی دو سال گذشته، به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ایران، مدام یک درخواست از طرف گروه‌های مختلف مطرح میشه و اون فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران هست تا در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و برخورد با معترضا از نزدیک تحقیق بشه. این بار اما توی روزهایی که به دومین سالگرد انتخابات و شکل‌گیری جنبش سبز نزدیک میشیم، به روزهای اوج زندانی شدن فعالان سیاسی و اجتماعی، چهار سازمان مدافع حقوق بشر همراه با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، دوباره این درخواست رو مطرح کردن. اونها توی یک بیانیه مشترک اعلام کردن که این نماینده هر چه زودتر باید انتخاب بشه و برای بررسی شرایط زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌ها به ایران اعزام بشه. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از این سازمان‌های درخواست کننده و امضا کننده این بیانیه هست. رضا معینی، مسئول بخش ایران این سازمان، در این مورد به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میده.
آنچه که انگیزه اصلی این اطلاعیه بود، وضعیت کنونی ایران و تداوم مسئولیت از مجازات در ایران. واقعیت این است که در هفته گذشته مرگ حاله صحابی به نوعی همه جامعه ایران را تکان داد، به ویژه در این رابطه که قتلی آمدانه و از پیش تعیین شده نبود، نوعی قتل بود که رفتار و کردار مأمورین و مسئولین جمهوری اسلامی آن را از پیش تعیین شده نشان میداد. واقعیت این است که مسئولیت از مجازات باعث شده است در طی سالها و سالها که مسئولین مأمورین جمهوری اسلامی بدون هیچ محابا، بدون هیچ ترسی، با زندگی، با سرنوشت و با جان شهروندان ایرانی بازی کنند.
یعنی منظور شما از مسئولیت از مجازات، مسئولیت مقام‌های دولتی هستند که مرتکب احتمالاً جرم‌هایی میشن؟
بدون شک مسئولیت از مجازات یک اصطلاح حقوقی است که به شکل کلی‌تر باید گفت مسئولیت از پیگرد قضایی. واقعیتی که در این اطلاعیه ما با آن اشاره کرده ایم، گفتیم که صدها مورد رو میتونیم نشان بدیم، صدها زن مثل حاله صحابی در جمهوری اسلامی کشته شده اند، دست کم صدها زن، و در این رابطه نمونه های بسیاری رو در این مورد مثال بزنیم. از جمله ما در اینجا در این اطلاعیه فقط به مورد خانم زهرا کاظمی، عکاس روزنامه‌نگار ایرانی، اشاره کردیم که برای ایشان نیز دادگاهی تشکیل شد، ولی بدون نتیجه، برای آنکه مسئولین اصلی که متهم به قتل بودن هیچگاه در دادگاه حضور پیدا نکردند.
در این بیانیه خواسته میشه که گزارشگر ویژه سازمان ملل هرچه سریعتر به ایران بره. آیا چشم‌اندازی هست که به زودی همچه اتفاقی بیفته؟
بنابر اطلاعاتی که ما داریم و دقیقاً در همین باره هم گفتیم، گزارشگر سازمان ملل برای ایران در آخر ماه ژوئن یا اوایل ماه تیر ماه تعیین میشه. این گزارشگر بعداً باید به مدت 2 ماه آمادگی داشته باشه که بره ایران و گزارشش رو تهیه کنه، که ما امیدواریم که مسئولین ایران قبول کنن که این گزارشگر بره و در این رابطه خواهان تسریع انتخاب و اعزام ایشون شدیم. دلیل مشخصش هم همین مرگ خانم حاله صحابیه که به نوعی میتوان گفت محروم شدن از همه حقوقی که انسانها در اونجا دارن، در خطر قرار گرفتن جان شهروندانه. به همین دلیل ما خواهان این مسئله شدیم و به ویژه در این رابطه تحقیق در رابطه با مسئولیت از مجازات، و به همین دلیلم در این اطلاعیه یکی از علل و اصلی ترین علل خشونت، جنایت ها، شکنجه در زندان و همه مجموعه جنایاتی که در طی این مدت صورت گرفته رو مسئولیت از مجازات توضیح دادیم که گزارشگر سازمان ملل در این باره باید تحقیق کند حتما.
آیا انتشار این بیانیه ارتباطی داره با دومین سالگرد انتخابات؟
بدون شک ما در آستانه دومین سالگرد اعتراضات مردمی به انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد و آنچه که مرسوم و نامش نهاده میشه کودتای انتخاباتیه که در ایران انجام گرفت. سازمان‌های امضا کننده این بیانیه و خانم شیرین عبادی از همان فردای این کودتا و از همان فردای سرکوب‌های گسترده مردم اعتراض کردیم، انتقاد کردیم و خواهان پایان دادن به سرکوب و محروم کردن مردم از حقوق خودشون بودیم. به همین دلیل خیلی طبیعیه که در این اطلاعیه در آستانه دومین سالگرد این اطلاعیه رو ما منتشر کنیم و به این مسائل نیز اشاره کنیم.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، که البته به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و در این بخش از برنامه صبحانه با خبر میخوایم بریم سراغ موسیقی. میخوایم یک ترانه به یاد موندنی و قدیمی رو بشنویم که شاید خیلی هم باش خاطره داشته باشید، از یک خواننده محبوب، هوشمند عقیلی، که یکی از شاگردان مطرح تاج اصفهانی و محمود کریمی بوده و البته با موسیقی اصیل و سنتی ایرانی آشنایی عمیقی داره. از هوشمند عقیلی یک ترانه بشنویم به اسم شیفته بلا.
در رهش قطعه سرم شیفته بلا منم، چند با بایرد کنی با قمت آشنا منم، پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای، از همه گان جدا منم. شیر تویی، شکر تویی، شاخ تویی، سمر تویی، شمس تویی، قمر تویی، زر منم، هوا منم. شاهد شوخ دل رو با گفت به سوی من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم. نخ توی، رتب توی، شاهد نوش لب توی، خواجه با ادب توی، بنده بی حیا منم. شاهد شوخ دل رو با گفت به سوی من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم. نخ توی، رتب توی، شاهد نوش لب توی، خواجه با ادب توی، بنده بی حیا منم. قطعش سنم شیفته بلا منم، چند مبایرت کنی با قمت آشنا منم، پرده به روی بسته ای، زاد به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای، از همه گام جدا منم. شیر توی، شکر توی، شاه توی، سمر توی، شمس توی، قمر توی، زر منم، هوا منم. خواهر خاک پای تو، از دمه لقای تو، منتظر عطای تو، معترف خطا منم، نه توی رو تب توی شاهد نوش لب توی، خواجه با ادب توی، بنده بی حیا منم، خواجه با ادب توی، بنده بی حیا.
این ترانه به یاد موندنی و خاطر انگیز رو برای طرفداری هوشمند عقیلی پخش کردیم و ادامه بدیم. در ساعت 7:49 به وقت ایران صبحانه با خبر رو ادامه میدیم، با تاکید به اینکه اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه مشکلی برای شنیدن صبحانه با خبر براتون پیش اومد، رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر تا شفاف بشنوید صدای ما رو. و بریم یک گزارش دیگه بشنویم. یک نام که توی دنیای وبلاگ نویسی در ایران اسم خیلی آشنایی هم هست، یک بار دیگه مطرح شد. اسم کسی که چند وقت پیش با وثیقه سنگینی از زندان به مرخصی رفت، اما حالا گفته میشه که حکم 19 سال و نیم زندان بهش ابلاغ شده. رویا کریمی مجد و جزئیات بیشتر.
حسین درخشان، وبلاگ نویسی که وقتی در روزنامه‌های اصلاح طلب در ایران کار می‌کرد، به پدر وبلاگ نویسی ایران مشهور شد. او در میانه دهه 80 به کانادا مهاجرت کرد و در سال 84 سفری جنجال برانگیز به اسرائیل داشت. سفری که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممنوع بود، اما او با انتشار ویدیوهایی خود خبر این سفر را منتشر کرد. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسین درخشان به تدریج گرایش سیاسی‌اش را تغییر داد و به طرفداران دولت محمود احمدی نژاد پیوست. او به تدریج به منتقد جدی اصلاح طلبان تبدیل شده بود. آبان 1387 او اعلام کرد که به ایران باز می‌گردد، اما تنها یک هفته پس از ورودش بازداشت شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و آنگونه که خانواده‌اش خبر دادند، قرار است تا پایان حکم 19 سال و نیمه اش ادامه یابد. آنگونه که خانواده حسین درخشان به رادیو فردا گفتند، دادگاه تجدید نظر در ایران حکم 19 سال و نیم حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و بازگرداندن وجوه اخذ شده را تایید کرده است. دادگاه بدوی، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، حسین درخشان را به همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های مبتذل و مستهجن متهم کرده بود. خبر تایید حکم حسین درخشان در حالی منتشر شده است که تنها دو روز پیش سخیه ریگی، وبلاگ نویس بلوچ، نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 20 سال حبس محکوم شد. در این میان سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از صدور احکام ناعادلانه برای وبلاگ نویسان ایرانی بدون طی شدن روند معمول قانونی، خواستار آزادی فوری تمامی وبلاگ نویسان زندانی در ایران شد. این سازمان در بیانیه خود که روز سه‌شنبه 17 خرداد منتشر شد، از جمله به صدور حکم 20 سال حبس سخیه ریگی اشاره کرده و افزوده است که این حکم بلند مدت ترین حکم حبسی است که تاکنون از سوی دادگاه انقلاب برای یک وبلاگ نویس صادر شده است. سخیه ریگی 28 خرداد ماه سال 1388 دستگیر شده و یکی از دلایل این بازداشت تشابه اسمی وی با عبدالمالک ریگی، رهبر اعدام شده ی جندالله بوده است.
که کل شاهانی حقوق بشر میده، نه چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
این دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داده ستایی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه، این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
این برنامه فردا پخش میشه و اگه میخواید توش شرکت کنید، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و بگید که میخواید توی ساعت 6 حضور داشته باشید. 2042-02-21-12-41-13-14. و خبرهای موسیقی ایران و جهان را هم بشنویم در ادامه صبحانه با خبر. علی ناظمی سلام، حال چطوره؟
سلام، من خوبم آزاد، امیدوارم تو هم خوب باشی و صبح خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
فکر کنم شنونده های ما دیگه عادت کردن وقتی که نوبت به علی ناظمی میرسه بعدها باید در مورد خبرهای تازه موسیقی بشنون. اول از همه میریم سراغ ایران. خودت بگو چه خبر در ایران در زمینه موسیقی؟
آخر هفته آزاده و آخر هفته تابستون و بهار همیشه پر از اجراهای مختلف تو سراسر کشوره. دیروز که گفتیم که مجید درخشانی به مازندران رفته، امروز تو بابل اجرا داره، دیشب که توی آمل اجرا داشت با همون گروه منتخبی از اعضای گروه خورشید. اما اصلا مهمتر این که ما تو طول هفته راجعش حرف داریم که گروه دستان از امروز اجراهای چند شب خودش رو در تهران شروع میکنه با خوانندگی سالار عقیلی. گروه شیفتگان دل به سرپرستی هایده کیشیپور، اینها گروهی هستند که برای بانوان اجرای ویژه‌ای دارن. موسیقیشون البته موسیقی ضبط شده ولی حرکات آیینی و سنتیشون رو با 40 هنرمند اجرا میکنن. بعد اجراهای مختلف دیگه هم هست. من خیلی خلاصه میگم، گروه آندولاس موسیقی فلامنکو رو اجرا میکنه با حرکات نمایشی تو ایوان شمس. و گروه آوای رود، گروه موسیقی سنتی ایرانیه که سرپرستش بهزاد انصاری، امروز و فردا اونا تو تالار رودک اجرا دارن.
خب در کنار این کنسرت هایی که گفتی که قرار در تهران و شهرهای مختلف برگزار بشه و اگر کسی بلیت گیرش بیاد و علاقمند باشه حتما خیلی هم بهش خوش میگذره، از آلبومای تازه هم برامون بگو که تو ایران چاپ شده. فکر میکنم تا جایی که من میدونم بیشتر در مورد موسیقی پاپ هست آلبومای تازه.
دقیقاً تو این هفته چند تا آلبوم مختلف چاپ شده. من به آلبوم بابک جهانبخش که اسمش از زندگی من اشاره میکنم. این چهارمین آلبوم این خواننده جوان پاپ و آلبومیه که آهنگهای جذاب برای طرفدار موسیقی پاپ داره.
بی خودی منتظرت لب جاده میشینم، بی خودی هر ثانیه تو رو از دور میبینم، بی خودی دلم خوشه به دوباره دیدنت، ساعت رو کوک میکنم لحظه رسیدنت.
بریم بیرون از ایران. میخوام در مورد الویس پریسلی ازت بپرسم که هنوز طرفداراش خیلی جاها توی آمریکا و اروپا هستن، تو ایران هم تا جایی که من میدونم طرفدارای زیادی همچنان داره. یک اظهار نظر عجیب از آلیس کوپر منتشر شده و تعجب همه رو برانگیخته. اون گفته که الویس پریسلی از اون خواسته بوده که به سرش شلیک کنه. تو چی میدونی در مورد این خواننده قدیمی موسیقی هارد راک؟
من این مصاحبه توی روزنامه میرور خوندم که خیلی هم باستاب داشته، همه جا هم راجعش حرف زدن. آلیس کوپر این خواننده 63 ساله گفته که یک زمانی که الویس پریسلی زنده بود توی هتل توی لاس وگاس دعوت کرد توی اتاقش و یک کشوی پر از تفنگ رو نشون داد و یکیشو به من داد و گفتش که به سرم شلیک کن. و من هم توی این فکر بودم که آیا واقعا شلیک کنم یا نکنم. و پیش خودم فکر می‌کردم اگه بکنم تنها کسی هم که الویس پریسلی رو کشتم شاید معروف بشم. از این حرفا می‌زد که از این تصمیم منصرف میشه. اون داشت راجع به خودکشی الویس پریسلی و این چیزا صحبت میکرد و این خاطره هم تعریف کرد.
خب پس فکر کنم بعد نباشه الان یک آهنگ از الویس پریسلی بشنویم حالا که در موردش صحبت کردیم.
یکی از معروف‌ترینش رو گوش بدیم. تو همیشه در ذهن من هست.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Red Hot Chili Peppers یکی از بزرگترین گروه های زنده دنیا محسوب میشه. ما مدت ها در مورد این گروه صحبت کردیم، گفتیم که شایعاتی وجود داره در مورد اینکه میخوان یک آلبوم منتشر کنن. گویا الان دیگه رسمن اعلام کردن که واقعا میخوان این کار رو بکنن.
تاریخ دقیقش رو اعلام کردن که اواخر تابستون آلبومشون بیرون میاد. اسمش هم هست من با تو هستم. این آلبوم بعد از 5 سال اولین آلبوم گروه، این گروهی که تو 27 سال فعالیتشون با این آلبوم دهمین آلبوم خودشون رو میدن، همونجوری که گفتی یکی از بزرگترین گروه های دنیای موسیقی محسوب میشه. بعد از انتهای دهه 90 که با موفقیت تجاری روبرو شدن حدوداً 60 میلیون نسخه از کاراشون رو فروختن و 7 جایزه گرمی رو بردن.
در صبحانه با خبر امروز در انتهای صحبتمون می‌خوایم از این گروه بشنویم، Red Hot Chili Peppers، نه؟
درسته، آهنگ نمیشه متوقف شد رو با هم گوش بدیم. That I wish you saw. Sarcastic, know it all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall. Young tucked girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart in case you're ill, 'cause with the birds and shit it's alone.